با سلام. نوار کار خردمندانه جهانی یا Working Globe Smart از مجموعه مقالات Executive Book Summaries اثر ارنست گاندلین گرفته شده است. این نوار به سفارش معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای ارتقای سطح آگاهی علمی مدیران در زمینه مبانی و اصول مدیریت توسط واحد آموزش سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است.
دوازده مهارت فردی برای انجام کسب و کار در آن سوی مرزها. کار خردمندانه در بازار جهانی. کسب و کار جهانی به طور چشمگیری افزایش یافته و همزمان با آن استکاک فرهنگ‌های متفاوت که به خوبی درک نشده یا ندیده گرفته شده پدیدار گشته است. اگرچه هر مقصدی خطرات مخصوص به خود و جدیدی برای بروز اشتباهات به وجود می آورد، اما چالش هایی که شما با آن مواجه خواهید شد، به نسبه قابل پیش بینی بوده و به راحتی از قبل می توان در انتظار آن بود. مهمترین علت مشکلات در معاملات و کسب و کار جهانی، فقدان مهارت های مناسب فردی به منظور مرتبط نمودن همتایان دیگر کشورها و فرهنگ هاست. در کار خردمندانه بازار جهانی، ارنست گاندلینگ، متخصص در رویکردهای استراتژیک جهانی برای توسعه رهبری، تغییرات سازمانی و نوآوری 12 مهارت بنیادی مورد نیاز را برای مدیرانی که تمایل دارند از مرزها عبور کرده و موفق شوند، طراحی نموده است. اینها فقط لیستی از عادات و رفتارهای فرهنگی شخص نیست. این فهرست یک سری از رفتارهایی که مهارت‌های درون شخصی، گروهی و سازمانی را احاطه کرده ارائه می‌دهد. مدیران به خصوص مدیران بین‌المللی که می‌توانند درک کنند چرا این مهارت‌ها مهم هستند و آنها را در کسب و کارشان لحاظ نمایند، چه در آمریکای جنوبی، اروپا یا آسیا، درخواهند یافت که شرکای سرتاسر دنیا احتمال بیشتری دارد که پاسخ داده و با هم کار کنند تا به نتایج سودمند متقابل دست یابند.
در این چکیده خواهید آموخت چرا مهارت‌های انسانی که یکی از مهمترین مسائل در کسب و کار برون مرزی است، اکثراً نادیده گرفته می‌شود. چگونه میتوان با وفاداری با فرهنگ رابطه‌گرا تقابل نمود، به خصوص در جوامعی که سلسله مراتب کمتر رعایت میشود؟ چگونه میتوان به چیزهای گفته نشده گوش فرا داد، در جستجوی آن بود و آن را درک کرد؟ چگونه فرضیه برتری یا صحت فرهنگ ما را عقب نگاه می‌دارد؟ چگونه با شرکای خارجی هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی تقابل کنیم؟ چگونه استراتژی جهانی و آرمان خود را در مکان مناسب و در دنیای واقعیت‌ها مطرح کنیم؟
مدیران به کرات اهمیت مهارت‌های جهانی فردی را در کسب و کار دست کم می‌گیرند. در ابتدا باید مهارت‌های جهانی فردی را شناخته و سپس آنها را به بهترین نحو به کار گرفت. مدل مندرج در این کتاب شامل 12 توانمندی بوده که در برگیرنده مهارت‌های فردی، گروهی و سازمانی می‌باشند. این مهارت‌ها می‌بایست به درستی در همه ابعاد فرهنگ سازمانی شما یکپارچه شوند زیرا ارزش محصولات شما چه در داخل و چه در خارج از کشور بدون مهارت‌های فردی پشتیبان کاهش خواهد یافت. شکست در کسب و کار جهانی قبل از آنکه بحرانی باشد آزاردهنده است. آنها به نظر ناچیز می‌رسند، اما هنگامی که روی هم انباشته شوند کشنده می‌شوند. انتظار اینکه دیگران با زبان ما صحبت کنند، تصور اینکه همه راه‌های ما را مشتاقانه بپذیرند و عدم اختصاص وقت کافی برای ایجاد روابط مؤثر در خارج از کشور، همه می‌تواند طرح‌هایی را که به دقت استراتژیان در داخل کشور ریخته شده به هم بزند. تعمیم یک فرهنگ ملی در برآورد این توقع که چگونه اشخاص در شرایطی نامتعارف عکس‌العمل نشان می‌دهند کمک کننده است، اما کاربرد کلیشه‌ای برای ملتی که احتمال دارد از نظر فرهنگی و اخلاقی با شما مغایر باشند صحیح نیست. با جستجو و آشنایی با فرهنگ دیگران، تعیین میزان مشارکت آن، ارزش‌های محوری، رفتار مسئولان و درک شکاف‌های موجود بین شما و آنان، از نظر فرهنگی می توانید مناطق بالقوه برخورد را هم با شرکای کسب و کار و هم محدودیت‌های خودتان پیش بینی کنید. ما در این نوار در 3 قسمت مهارت‌های فردی، مهارت‌های گروهی و مهارت‌های سازمانی را که هر کدام شامل 4 توانمندی است برای شما ارائه خواهیم کرد. به قسمت اول توجه فرمایید.
قسمت اول، مهارت‌های بین فردی. مهارت‌های جهانی بر روی شالوده‌ای از روابط شخصی قدرتمند بنا می‌گردد، اما این روابط نیاز به زمان داشته و اشکال گوناگون دارند. ایجاد اعتبار، بررسی بازخوردها و کسب اطلاعات ارزشیابی افراد، همه مهارت‌های مهم بین فردی هستند که مدیران بین‌المللی می‌بایست هنگامی که در فرهنگ دیگری کار می‌کنند آن را بهبود بخشند. 4 توانمندی این بخش شامل ایجاد اعتبار، دادن و گرفتن بازخورد، جمع‌آوری اطلاعات و ارزشیابی افراد.
ایجاد اعتبار. مدیران با تجربه در ایالات متحده مایلند از اعتبار شخصی خود به عنوان یک اصل مسلم استفاده نموده و از آن در کسب و کار بهره برداری کنند. در فرهنگ‌های دیگر قواعد بسیار متفاوتی برای ایجاد ارزش و اعتبار بین کارفرمایان و شرکای جدید وجود دارند. این کارفرمایان احتمال دارد هنگامی که شما دستاوردهای خود را بیان می‌کنید، شما را فخر فروش و متکبر تلقی نمایند. به جای این کار، ضوابط محلی را مورد استفاده قرار دهید. در فرهنگ‌های سلسله مراتبی، همانند تایوان، سنگاپور و مالزی، تواضع و فروتنی در رهبران رأس هرم سازمانی به عنوان اعتماد و پیشرفتگی تفسیر می‌گردد. نیازی نیست که سر و صدا به راه بیندازید. دیگران این کار را برای شما انجام خواهند داد. بهتر است نشان دهید که قابل احترام هستید و از رفتار مناسب آگاهی دارید.
دادن و گرفتن بازخورد. دادن بازخورد می تواند موجب سوء تفاهم های سنگین در بین فرهنگ‌های مختلف باشد. آنهایی که علاقه‌مند به برقراری ارتباط به صورت مستقیم و کلامی هستند، ممکن است تعبیر غلطی از رفتار، حرکات و کلام ناگفته شما داشته باشند. این نوع برقراری ارتباط و جمع‌آوری بازخورد دارای ابهام بیشتر از دیگر اشکال بازخوردی بوده و موجبات ناراحتی غیر عمدی را فراهم می‌آورد. با اینکه پیام‌های مستقیم می‌تواند به آسانی باعث سوء تفاهم گردد، معذلک در بخش‌هایی از اروپا و ایالات متحده بازخوردها معمولاً کلامی، بلافاصله و هدفگیری شده به طرف شخص خاصی است. توجه به نمونه‌های متفاوت بازخورد به هنگام کار کردن در خارج از کشور، مثل بازخوردهای کلامی، بازخوردهای مقطعی و بازخوردهای ارائه شده در مکانهای مختلف با هدف گروه یا فرد بسیار مهم است. با آگاهی از این شیوه‌های متفاوت می توانید بازخورد را منطبق با فرهنگ نموده و به همین صورت آن را ادامه دهید. در اینجا سه طریق دادن بازخورد به صورت غیر مستقیم آورده شده. نوع اول، حفظ مداوم ارتباط غیر رسمی. در مکالمات از استعاره و کنایه به جای اشاره مستقیم برای بهبود استفاده کنید. دوم اینکه گروه سومی را به وجود آورده و از آنها بخواهید اطلاعات را منتقل کنند. یک نیروی سوم مورد اعتماد می تواند راه حلی متقابل و قابل قبول را برای هر دو طرف بگشاید، که اگر هر دو گروه پلهای بین خود را با بازخوردهای مستقیم خراب کرده بودند، این امکان وجود نداشت. و سوم اینکه پیشبینی مشکلات خاص را بکنید و در نواحی مختلف برای هر یک از آنها مدل‌های خاص آماده سازید. پیشبینی نحوه رفتار و انتقاد از کارمندانی که ممکن است مرتکب اشتباه شوند و چگونگی بکارگیری و حرکت به همراه آنان در فرایند کارتان می تواند یکی از این انواع باشد.
جمع‌آوری اطلاعات. اگرچه به دست آوردن اطلاعات می تواند به مدیران در درک قابلیت های سازمانی، مدیریت پروژه یا فرصت های بازار کمک کند، اما مهمترین هدف او بایستی درک این مطلب باشد که کارمندان در قبال سازمان چه باید ارائه کنند. اغلب مسائلی مانند موقعیت، انگیزش، تجربه گذشته با ایالات متحده و اینکه آیا کارمند اصولاً مایل است که سهمی در دادن اطلاعات داشته باشد یا خیر، در جمع‌آوری اطلاعات خلل ایجاد می‌کند. برای مثال، در هندوستان، در کشوری که به مردم آموخته شده که به افراد مسن و صاحب مقام احترام بگذارند و فاصله مؤدبانه بین افراد و سطوح مختلف سازمانی حفظ کنند، اغلب برای زیرمجموعه مشکل است که بدانند چگونه بین این شکاف‌ها پل بزنند. اگر یک مدیر آمریکایی در طی یک جلسه یا کنفرانس با کارفرمایان عقیده یک کارمند زیر دست هندی را سوال نماید یا در مورد پروژه‌ای خاص انتقاد نماید، برای این کارمند مشکل خواهد بود تا با یک مقام بالاتر در چنین جولانگاهی به مخالفت بپردازد. شراکت مستقیم در اطلاعات در فرهنگ‌های سلسله مراتبی و گروه‌گرا که داشتن روابط طولانی مدت یک دارایی کلیدی به شمار می رود، بیشتر به چشم می خورد. به خطر افکندن روابط با یک عضو ارشد سلسله مراتب می تواند ریسک بسیار بزرگی برای شخص باشد. از دیگر موانع برای کسب اطلاعات که ممکن است آمریکایی ها به آن توجه نکنند، ضوابط میراث‌گونه رژیم های سیاسی است که افراد را در به شراکت گذاردن اطلاعات محتاط می سازد. این یک مافیای فعال است که به کسب و کار کشور به عنوان یک طعمه نگاه می کند. خیلی ساده برداشت‌های خود را برابر واقعیت‌ها ساخته و در تصمیم گیری‌های خود از آنها استفاده می کند و یا خیلی ضعیف نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات اقدام می نماید. گاه دسترسی به اطلاعات بسیار سخت خواهد بود. به چند توصیه برای جمع‌آوری اطلاعات توجه کنید.
از نفر سوم سوال کنید. در موضع خود تغییر ایجاد کنید. زمینه قبلی خود را کاملا تشریح کنید. نشان دهید که علاقمند و صادق هستید. نشان دادن پیشینه بسیار مهم است. کاوش شما باید مؤدبانه اما پیوسته باشد. تقاضای خود را به اشکال مختلف بیان کنید. شفاف عمل کنید و قاطع باشید. ارزشیابی افراد. این مهارت آخرین توانمندی بخش مهارت‌های جهانی بین فردی است. هدایت و رهبری در چاله‌چوله‌های ارزشیابی در بخش‌های سازمان بدون تخطی به کارمندان و ایجاد تبعیض، ظرافت و درک صحیح می‌طلبد. مدیرانی که به زبان کشور میزبان صحبت نمی‌کنند، در دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد افراد دارای نقش‌های کلیدی آسیب‌پذیر هستند. زمانی که مدیران مفهوم مسئولیت پذیری را شرح می‌دهند، اما اثرات غیرقابل انتظار موقعیت‌های بازار را درک نکرده‌اند، باعث توقف کسب و کار می‌شوند. اما معمولاً نتایج ضعیف کسب و کار به علت‌های غیرواقعی نسبت داده می‌شود. کارمندان ممکن است چنین احساس کنند که انگیزه آنان بین معیارهای تعیین شده توسط مدیر خارجی و معیارهای مدیران محلی تقسیم شده است. به علاوه، کارمندان زیردست در سازمان‌های تابعه منافعی همانند منافع مدیریت میانی نداشته، یا اینکه ممکن است مدیران میانی مهارت‌ها و یا تمایل لازم را برای آموزش و بهبود آنها نداشته باشند. در داخل کشور از مهارت‌های خوب برخوردارند، در انتخاب و استفاده آنها در خارج از کشور دچار اشتباه می‌شوند. شایع‌ترین دام این است که افراد را صرفاً بر مبنای مهارت‌های گویشی مثبت ارزیابی کنیم، در حالی که آنها در مدیریت زیرمجموعه یا کار کردن با مشتریان ضعیف هستند. استانداردهای محلی را بیاموزید تا بتوانید آنها را درست و به موقع به کار گیرید. بخش دوم، مهارت‌های گروهی شامل توانمندی‌های شماره 5 تا 8 است. این توانمندی‌ها عبارتند از کار کردن در تیم بین‌المللی، آموزش و توسعه، فروش، مذاکره. در ماورای کار کردن فرد با فرد، بسیاری از کسب و کارها تکیه بر روی کار تیمی دارند. مشکلات فرهنگی با هر فرد جدید که به گروه اضافه می شود، تشدید می گردد. کار کردن با تیم‌های بین‌المللی، آموزش و توسعه، فروش و مذاکره، همه نیاز به نگرشی متفاوت از آنچه در داخل کشور به کار می رود دارد.
توانمندی شماره 5، کار کردن در یک تیم بین المللی که خود اولین قسمت در مهارت‌های تیمی است. تیم‌ها نقش بسیار مهمی در دستیابی به اهداف شرکت و کسب و کار دارند و کار تیمی برای گروهی متنوع که اعضایش نقطه نظرهای متفاوت دارند آسانی است. تیم‌های پراکنده جهانی که به دشواری به شکل‌های مجازی ارتباطات تکیه می‌کنند، فراوانند. این کار به دلیل شخصیت‌های فردی، اعم از اینکه اعضای تیم به یکدیگر اعتماد داشته یا نداشته باشند، شیوه‌های متفاوت ارتباطات و تمایل به دفاع از منافع ملی در راستای نقش رهبر تیم مشکل می‌شود. هر چه تیم تنوع بیشتری داشته باشد، اطلاعات و دید عمیق‌تری برای کار کردن با آن مورد نیاز خواهد بود. تنوع در کارهای مشترک رسیدن به اهداف را مشکل تر می سازد. با خلق روابط محترمانه و صمیمانه مشترک بین افراد گروه، جذابیت مثبت گروهی را اشاره دهید. به دلیل آنکه سهیم شدن در ایده ها یا پیشنهاد انتقادهای سازنده تحت تأثیر زمینه‌های فرهنگی است، تکنیک‌های اداری جلسات برای ابراز عقاید اهمیت پیدا می‌کند. برای اینکه یک تیم به صورت یکپارچه عمل کند، تصمیماتی می‌بایست گرفته شود که میان همگان قابل قبول باشد و چشم‌انداز سازمانی هم همان را پوشش دهد. روش برخورد و حل مشکلات و نیز نقش و مسئولیت‌های افراد و یک رشته اصلی که تفاوت‌های فرهنگی افراد را به هم گره زند، همه مشخص گردند. میزان محتوا و اهمیت مطالب گوناگون مطروحه در جلسه میبایست مورد توجه قرار گیرد. جلسات فرد با فرد میتواند پیش زمینه‌ای برای تماس‌های غیر رسمی و مبادلات فیزیکی مستقیم باشد. پیام‌های بی صدا نیز میبایست از نظر پنهان نمانند و باید به خاطر داشت که در تمامی جلسات چه حضوری و چه از طریق پست الکترونیکی مقداری محتوا از بین خواهد رفت. نکته هشدار دهنده این است که گرچه خوشخلقی یک عنصر کلیدی برای ایجاد کار تیمی است، اما به همین نسبت بدخلقی میتواند اثراتی منفی و معکوس در کار تیمی به حساب آید. یکی از بی‌ضررترین خوشخلقی ها این است که شخص استفاده کننده به ایرادات شخصی خود اشاره کند.
توانمندی بعدی شماره 6 آموزش و توسعه است. علی‌رغم تغییرات شدیدی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده، اهداف آموزش و توسعه دارای استاندارد جهانی هستند. آموزش کماکان به عنوان وسیله اولیه برای توانمند ساختن کارمندان به منظور برآورده کردن اهداف شرکت به شمار می‌رود. اما شیوه های یادگیری و اجرای روش ها همانند هر چیز دیگری عمیقاً متأثر از فرهنگ می باشند. مدرسانی که به خارج از کشور می روند بعضاً دچار اشتباه می شوند و به ارائه مطالب در سطحی پیش رفته، ساده و یا فاقد محتوای مناسب اقدام می کنند. به طور مثال در آمریکا برای مدرسانی که در هندوستان درس می دهند، داشتن شناخت کامل از مذهب و سنن اسلامی الزامی است. مدرسان در خارج از کشور می بایست نگرش خود و انتظاراتشان را در مناطق و نواحی شخصی تطبیق دهند. و این تطبیق از طریق پاسخ به یک سری سوالات است. صلاحیت آموزش دهنده ها برای آموزش گیرندگان مهم هستند و آنها چگونه در این زمینه تحقیق و کاوش خواهند نمود. چه میزان آداب و تشریفات را آموزش گیرندگان از آموزش دهندگان انتظار دارند؟ با چه دقت و نزدیکی از آموزش دهنده انتظار می رود که برنامه کار را دنبال کند؟ آیا مخاطبان مدرس را در چارچوب واقعیت ها مورد سؤال قرار خواهند داد؟ آیا مدرس آمادگی لازم برای پاسخ به این سوالات را دارا می باشد؟ آیا برای آموزش گیرندگان سهولت تشکیل گروه‌های کوچک برای بحث در مورد سوالات و مفاهیم در مقابل حضار وجود دارد؟ آیا آموزش گیرندگان تمایل دارند که برای اثبات کارآمدی آموزش مورد آزمایش قرار گیرند؟
مسائل فرهنگی، چه رسمی و چه غیر رسمی، به نسبت مساوی در توسعه کارمندان مهم هستند. نگرش مدیران غربی در مورد توسعه کارمند شامل یک سری از پارامترهای وظیفه‌ای است که به کارمند فرصت داده می شود برای تکامل خود از آن استفاده نماید و فرض بر این است که در صورت لزوم و عدم توانایی با مدیر مشورت خواهد کرد. در بعضی کشورها با فرهنگی متفاوت ممکن است که روش را روشن تفیز کن و دیگر کاری نداشته باش تلقی کنند که همان روش هنزاف است. اما هنگامی که با زیر مجموعی سر و کار دارید که شیوه غربی را درک نمی کنند، می بایست نیازهای توسعه کارمند را پیش بینی کنید. استانداردهایی به عنوان نمونه از خود نشان دهید و در انتظار کارمندانی باشید که مشکل را نزد شما بیاورند و نیز انتظار بازنگری درباره موضوعات شخصی و کسب و کار را هم داشته باشید. در رابطه با اداره عملکرد مهم است که بکوشیم عملکرد سیستم‌های جدید مدیریت را با فرهنگ کشور خارجی یکپارچه نموده و اطمینان حاصل کنیم که همه افراد فهمیدند که قضاوت بی‌طرفانه کلاً مبتنی به عملکرد و نه روابط خواهد بود. شما نیاز به آموزش جامع مدیران و کارمندان و شناخت میزان مشارکت آنان در تیم دارید تا بتوانید کارمندان دارای عملکرد بالا را تحسین و تمجید نموده و سعی نمایید این کار را با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و بازخوردها به دفعات انجام دهید تا افراد بدانند چگونه میتوان عملکرد خودشان را ارتقا بخشند. فرهنگ نظام باز برای ابراز عقاید را نهادینه نمایید.
فروش هفتمین توانمندی است. فروش احتمالاً مقاوم‌ترین حرفه برای جهانی شدن است. زیرا خریداران در هر مکانی که فروشندگان به زبان آنها صحبت کنند راحت‌تر هستند. تماس‌های ابتدایی از نوع تماس شغلی و وظیفه‌ای از قبیل تلفن ساده، پست الکترونیک و آگهی‌های تبلیغاتی اثر بخشی کمتری از مذاکره رو در رو در بعضی کشورهای خارجی دارند. در این نوع کشورها معمولاً اگر فرد یا مؤسسه سومی عهده‌دار معرفی کالا شود، بهتر است. فرهنگ سرزمین هدف را با استفاده از زمینه‌های قبلی سازمانی و معاملاتی به ذهن بسپارید. پاسخ‌های مناسب برای مشتریانی داشته باشید که علاقه دارند بدانند شما چگونه می‌توانید کمبودهای گذشته را جبران کنید قبل از اینکه آینده را تحکیم بخشید. مشتریانی را جستجو کنید که برای سوالات شخصی بهتر از سوالات کسب و کاری عکس العمل نشان می‌دهند، یا آنهایی را که وفاداری را بر شریک بودن ترجیح می‌دهند افزایش دهید. در مورد روابط فروش باید به خاطر داشته باشید که در بسیاری از فرهنگ‌ها روابط با انجام فروش پایان نمی‌پذیرد. روابط با مرور زمان به رشد ادامه داده و شبکه‌ای از تعهد متقابل را تشکیل می‌دهند. ارتقا از فروشندگی تا حل مشکلات منبع‌یابی تا پیدا کردن شریک استراتژیکی همانند پیشرفت از آشنایی ساده و تبدیل به دوست نزدیک خانوادگی شدن است و هر گام با تعهدات جدی‌تر همراه است، همان گونه که معمولاً از شرکای کسب و کار انتظار می‌رود. رسیدگی به موضوعات و نگرانی‌های مورد توجه مشتری می‌تواند عمیق‌ترین اعتراضات مشتری را که ممکن است به طور مستقیمی اظهار نگردد و یا به طور نامناسبی مطرح گردد برطرف نماید. بیاموزید که مسائل فرعی پنهان شده در پشت موضوع اصلی را تشخیص داده و پاسخها را آنگونه بدهید که جوابگوی مسائل باشد. فروشندگان غربی کار فروش را به مشتریان با ویژگی‌های خاص خود آنها انجام می‌دهند. اما هنگامی که خریدار مجموعه‌ای پیچیده است و دارای تفاوت‌های رفتاری فاحش است، این کار مشکل می‌شود. شما ممکن است اعتقاد داشته باشید که ترغیب نوعی چابکی در کلام است، اما در جای دیگر می‌تواند به رمز و رازهای غیر کلامی و زمینه‌ای و نیز متأثر از گروه‌های صاحب نفوذ سالس تعبیر و تفسیر گردد. اغلب فروشندگان علائمی را که از طرف خریداران خارجی درباره اینکه چه موقع و چگونه فروش را خاتمه دهند صادر می‌شود، به درستی درک نمی‌کنند. اشتباه کلاسیک در این است که هنگامی که یک بلی ملایم از مشتری که چیزی بیشتر از یک رفتار مؤدبانه نیست می شنوید، به معنای اتمام فروش تلقی شود. و یا امضای ساده در بعضی قوانین محلی ارزش قانونی قرارداد را ندارد. بستن قرارداد پروسه‌ای طولانی تر دارد. باید به مشتری گوش فراداد، از او نظر خواست و نظر وی را کامل کرد تا فروش انجام شود.
مذاکره یکی از قوی ترین توانمندی گروهی است. با وجود تعداد زیاد ذی‌نفعان و تضاد منافع بالقوه، برای مذاکره کنندگان برون‌مرزی مشکل است که بر مغایرت‌های فرهنگی و ملی غلبه کنند. به دلیل آنکه اقتصاد مصرفی در آمریکا و شمال اروپا مبتنی بر قیمت‌های ثابت است، بازرگانان آمریکایی و شمال اروپا در کشورهایی که قیمت برای مصرف کننده مورد مذاکره قرار می‌گیرد، در وضعیتی ضعیف قرار می‌گیرند. هیچگاه هنگامی که در خارج از کشور مذاکره می‌کنید، اعتماد زیاد از حد نداشته باشید. بسیار مشکل است که با تیمی خارجی که طرف مذاکره است و فرهنگش را خوب می‌شناسد، زرنگی کرد. برای مثال، چند نوع از شیوه مذاکره چینی را با معیارها و ضوابط خودتان مقایسه کنید. در چین هر دانشی نوعی قدرت محسوب می‌شود و انتظاری وجود ندارد که مذاکرات محرمانه به صورت محرمانه نگاهداری شود. افرادی که شما امروز با آنها مذاکره کرده اید، پیشاپیش قیمت توافق شده شما را با مشتری قبلی می‌دانند. چینی‌ها دارای جذابیت و مهارت در به دست آوردن امتیازات فوق‌العاده تحت عنوان رقابت و همکاری هستند، به خصوص در رابطه با شرکت‌های خوشخیالی که با دورنمای بازار 1,200,000,000 از خود بی خود شده باشند. با اطمینان از قیمت و نظر نهایی خود، هرگز امتیازی را بدون دریافت امتیازی معادل آن و یا بالاتر در جواب ندهید. تیم‌های مذاکره چینی رهبری دارند که به طور مداوم از طرف همه صحبت می‌کنند. اگر فردی از اعضای تیم آمریکایی عقاید متفاوتی را تحت عنوان خلق طوفان مغزی ابراز دارد، تیم چینی فقط در مورد آن دست از عقایدی که موافق نظر آنها باشد ابراز همدلی کرده و مذاکره را به همان صورت ادامه می‌دهد. فرهنگ‌های مبتنی بر روابط با سوابق طولانی معمولاً از گروه مقابل خود عجله کمتری دارند و احتمال ندارد که به دلیل محدودیت و تنگنای وقت امتیازاتی بدهند. به محض آنکه تاریخ حرکت و یا مهلت مقرر برای عملیات داخلی شما را دانستند، از آنها به عنوان اهرام استفاده خواهند کرد. مسائل حل نشده در روز اغلب در طول یک مهمانی و با حشر و نشر بعد از آن حل می شود. گوش به زنگ باشید که حشر و نشرهای طولانی که همراه با تحسین و تمجید است، نشانه تقاضا برای ادامه مذاکرات و قرار دادن شما در وضعیتی نامطلوب است. در چین امضای قرارداد نشانه پذیرش یک روابط متقابل است. هنگامی که مشکلات غیر قابل پیشبینی بروز می کند، افراد به سوی روابط جدید و انعطاف پذیرتری برای حل مشکلات حرکت می کنند. آن چیزی را که آمریکایی به عنوان مذاکرات پس از قرارداد سوء نیت تعبیر می کند، چینی ها آن را یک روش طبیعی برای حل مشکل می دانند.
بخش سوم، مهارت‌های سازمانی، شماره‌های 9 تا 12 که از این قرارند: برنامه‌ریزی استراتژی، انتقال دانش، نوآوری و تغییرات مدیریتی. مهارت‌های سازمانی. به محض اینکه شما این مهارت‌های فردی را ملکه ذهن کردید و آگاهی‌های متفاوت از فرهنگ ملی و شرکای خارجی به دست آوردید، بایستی تصمیم بگیرید که چگونه فرهنگ سازمانی خود را برای جولانگاه کسب و کار در خارج از کشور تعدیل کنید و تطبیق دهید.
برنامه‌ریزی استراتژیک. مهمترین حرکت استراتژیک در برون مرز جابجایی چارچوب عملیاتی است که در مکانهای متفاوت مفاهیم متفاوتی دارند. برنامه‌ای ممکن است در مکان آ موفق باشد و همین برنامه در مکان ب قابل اجرا نخواهد بود. مهارت‌های کلیدی برای متفکرین استراتژیک در محیط جهانی داشتن فرضیه‌های سوال برانگیز و پیشبینی تغییرات آینده در بازار جهانی است. برنامه‌ریزی استراتژیک شامل آزمایش محیط برونی کسب و کار، آزمایش توانمندی‌های درون سازمانی، سپس فرموله کردن هدف‌ها و طرح‌ریزی عملیاتی برای دستیابی به آرمان سازمان می‌باشد. شما ممکن است بدانید که در کشور خودتان این کار را چگونه انجام دهید، اما موفقیت شما در خارج منوط به این است که چه اطلاعاتی مورد آزمایش قرار گرفته، چه کسی در خلق استراتژی درگیر است و چگونه فرایند ساخته می شود. مسلماً کارمندان بین‌المللی بایستی تا حد ممکن با اطلاع و درگیر باشند. به دلیل آنکه روابط در خارج از کشور خیلی مهم هستند، یک رابطه ی حساب شده و سنجیده به صورت بخشی از استراتژی کسب و کار شما در می آید. روابط می تواند بهترین منبع در دسترس برای دستیابی به مشتریان کلیدی باشد، کسانی که در جمع‌آوری اطلاعات بازار، حفاظت اطلاعاتی داده‌ها یا کسب حمایت دولت کمک کسب و کار شما خواهند بود. پرورش شبکه‌های مشارکت شخصی در تصاحب منابع و انجام موفقیت‌آمیز توسعه یک طرح استراتژیک مهم است. همچنین شما نیاز به پرورش رهبران در سطح جهانی برای به وجود آوردن استراتژی موفق دارید. کارمندان مستعد بایستی برنامه‌ریزی استراتژیک برون مرزی، تحلیل ترکیب مهارت‌ها، کیفیت‌های شخصی مورد نیاز برای هدایت و بکارگیری کارکنان در سراسر جهان را بیاموزند. برای خلق چنین رهبرانی یک طرح توسعه حساب شده که شامل تجارت مشاغل گوناگون، سفرهای بین‌المللی کسب و کار و کار تیمی چند فرهنگی باشد را آغاز کنید.
انتقال دانش. انتقال دانش آرام و توأم با کارایی در بیرون از مرزها به صورت یک مزیت مهم رقابتی درآمده است. مهارت کلیدی جذب دانشی است که میبایستی منتقل شود. برخی از عوامل عمده جذب و هدایت دانش جهانی شامل استراتژی‌های جهانی توسعه محصول، جابجایی تسهیلات به سایت‌هایی که نیروی کار در آنجا ارزان است و همچنین تقاضای دولت میزبان برای انتقال تکنولوژی و قیمت مجموع پیشنهادی در خارج از کشور میباشد. قسمت اعظم دانش قبل از آن که به صورت روشن و قاطع بیان گردد، زمینی و تلویحی انتقال داده می شود. شما بایستی اعتماد و همکاری افرادی را که دارای تجربه و بصیرت می باشند جلب نمایید. در جستجوی راه‌هایی برای خلق یک اصل جذاب بوده و اطمینان حاصل کنید که اطلاعات به طور مشترک به صورت افقی و عمودی تسهیم گردیدند. همیشه مسائل را به عنوان مسئولیتی فردی در نظر داشته و در جستجوی راه‌هایی برای تقویت و نیرومند ساختن روابط شخصی به منظور جمع‌آوری اطلاعات، ارزش‌یابی و پاداش باشید.
دانش جدید تولید کنید. رهبران محلی را که پذیرای تجربیات تازه هستند پرورش دهید. تفاوت‌های فرهنگی را یکسان نمایید، اما اجازه ندهید که از این محل به عنوان عاملی برای پوشش عملکرد ضعیف استفاده شود. انتقال دانش می‌تواند متأثر از انواع مسائل گردد که به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد. چگونگی استراتژی و آرمان سازمانی و چگونگی تعهد به سهیم شدن در دانش بدون مرز، چگونگی روابط سیاسی و اجتماعی بین سازمان و کشور میزبان، نوع تعریف دانش توسط افراد با برداشت‌های متفاوت در کشورهای متفاوت، طریقه ارتقای ظرفیت کارکنان واحد تابعی محلی برای کسب دانش جدید، درجه اعتماد شخصی و روابط بین مدیران شرکت مادر و کارمندان، نحوه سیستم‌های فناوری اطلاعات و بررسی این فلسفه که آیا این سیستم‌ها برای افزایش روابط متقابل بین کارکنان طراحی شده و یا هدف این است که آنان را جابجا کنند، نوع سیستم‌های ارزیابی عملکرد و پاداش‌ها که به منظور حمایت از انتقال دانش ساخته شدند و نهایتاً نحوه حفاظت از مالکیت معنوی در مقابل استفاده نادرست و حمایت از اشتیاق بیش از حد و یا جذب نامشروع دانش.
توانمندی شماره 11 نوآوری است که در مهارت‌های گروهی سهم بزرگی را دارد. برای موفقیت در نوآوری، مدیران و کارمندان بایستی به خلق ایده‌ها و لحاظ نمودن آنها در محصولات و خدمات و تکمیل آن بپردازند. هنگامی که در مورد منافع در کل جهان فکر می‌کنید، رهبران شرکت دچار چالشی مضاعف می‌شوند. استراتژی سازمان می تواند از نوآوری حمایت کند، اما در عین حال یک سری از ارزش‌های سنتی سلسله مراتبی در شرکت‌های تابعه باقی می مانند. کارمندان به خاطر ایده‌های امیدوارکننده اما تجربه نشده به حرکت در نمی آیند. همه ی نواحی شرکت شامل رفتارهای فردی، کار تیمی، تجارب مدیریتی، تسهیم‌های سازمانی و فرهنگ بایستی هم تراز شوند تا نوآوری را پرورش داده و آن را با ظرافت به دیگر نواحی منتقل کنند. ارتباطات پیشرفته در سر تا سر شرکت به پخش و انتشار ایده ها و نیز تعهد به نوآوری کمک خواهد کرد. متمرکز کردن انرژی زیر مجموعه به منظور استفاده مناسب از شایستگی هایشان در زمینه های مثل توسعه محصول و کاربرد اصول تجارت، طریقی دیگر برای گسترش نوآوری به شمار می رود. اهرم‌های جهانی سازی نوآوری که مطابق با آخرین تکنیک‌های روز است، نوآوری‌های بیشتری را ممکن می سازد. یک مجموعه کامل برای دستیابی به مزیت رقابتی جهانی، تدارک محصولات یا خدماتی جذاب برای پرسودترین بازار است که همراه با پایین‌ترین قیمت ممکن، و با پذیرش مسئولیت اجتماعی می باشد.
توانمندی شماره 12 تغییر مدیریتی است. حتی در داخل کشور برای تغییرات جدید در یک سازمان زمان بسیار زیادی لازم است. اما برای انجام این تغییرات در برون مرز نیاز به مجموعی از تغییر مهارت‌های جهانی در مدیریت و داشتن سوابقی مثبت و مفید بوده و تغییرات و تحولات گذشته را نشان داده، تشریک مساعی توأم با حسنیت را ارائه دهید و این بدین معناست که یک شراکت قوی و پایدار بسازید. اما در اکثر موارد، تغییری که توسط اداره مرکزی سازمان طراحی می شود، با مقاومت سخت محلی روبرو می گردد. به دلیل دوری زیر مجموعه ها در مؤسسات تابعه، برای آنها آسان است که بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر از طرف شرکت را ندیده گرفته و یا تغییرات را منظور نکنند. سازمان ها اغلب در دام حلقه منفی از تلاش های بدون ادراک و گمراه کننده می افتند. این چرخه منفی هدایت شده از بحث های بی حاصل تا تغییر تحمیلی و مقاومت پنهانی در نهایت منجر به کسب نتایج ضعیف در کسب و کار می گردد. برخی از نتایج حاصل از شکست تلاش‌های تغییر در برون مرزی می‌تواند شامل شکست نمایندگان شرکت برای ایجاد اعتبار، کسب اطلاعات دقیق و صحیح، انتخاب افراد مناسب برای ارتقای پروژه و استقرار شالودی صحیح برای بهره‌وری تیمی گردد و یا ایده بهتران است که چرخه مقبول را چنان حرکت دهیم که شتاب و سرعت مثبت ایجاد کند. در این حالات، ارتباطات مؤثر، ارزشیابی صحیح از توانمندی‌ها، داده‌های محلی، توسعه مشترک و دیگر رویکردهای مثبت منجر به شوق و علاقه کارکنان محلی، یادگیری متقابل و انتقال بهترین تجربیات و دیگر نتایج مثبت می‌گردد. اغلب این تمایل وجود دارد که دو فرهنگ و دو سیستم جدا از یکدیگر با هم ادغام گردد تا پیوندی خوشحال کننده را موجب شود. اما تلاش برای اینکه همه افراد را خوشحال سازیم احمقانه است. سیستم ها می توانند استاندارد، انتخاب شده، تطبیق یافته، ترکیب شده، یک پارچه یا پذیرفته شده برای تطابق با راه های جدید انجام کسب و کار باشند. درباره اینکه کدام رویکرد یا ترکیبی از رویکردها برای هر وضعیتی مناسب ترین است، به دقت فکر کنید و سپس تصمیم بگیرید.
مدیران بین المللی که تصمیم دارند مدیران جهانی شوند، باید دقیقاً بدانند که چگونه در حال تغییر دادن جهان هستند. آیا کشور مربوطه می خواهد جهانی شود؟ تغییر را می پذیرد؟ خواستار است؟ آیا اصلاً می شود آن کشور را جهانی کرد؟ همچنان که ارزش‌ها در جهان در حال تغییر هستند، بهترین مقطع برای شروع تغییر، در جایی است که خریداران و فروشندگان محلی آماده تغییر هستند. علاوه بر مدیران بین المللی که به شهروند جهانی تبدیل شده اند، دنیای کسب و کار جهانی محتاج به شهروندانی جهانی است که بتوانند به راحتی از فرهنگی به فرهنگ دیگر رفته و به کار خوب خود ادامه دهند. این نوع کارمندان، شهروند جهانی، نقطه مرکزی و اتصال اعتماد و اطمینان هستند. احترام و رعایت این 12 اصلی که در این نوار آورده شد، باعث هماهنگی بین سوداوری، حفظ یکپارچگی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و آموزش متقابل خواهد شد و رشدی فردی و جمعی را به دنبال خواهد داشت. شهروندان جهانی، فراتر از دو شاخه نمودن شرکت‌ها، در خانه و شرکت تابعه در کشور میزبان رفتند. از آنجایی که نسبت درآمدهای برون مرزی به درآمدهای خانگی بسیار تغییر کرده است، شرکتها نیازمند کارمندانی هستند که بازار داخل را خوب بشناسند و آن را در مقابل استراتژی‌های سازمانی سبک و سنگین کنند و اولویت‌ها را تشخیص دهند و بهترین انتخاب را برای سازمان خود به انجام برسانند. موفق باشید.